Herz. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم مجید آینه و زهرا بحریه همراه شما. پیامک بزنید به 301035 و همچنین تلفن کنید به شماره 2786-1035. راه های ارتباطی که برای شما باز هست. البته برنامه کاربردی ایران صدا و شماره 162 روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست. پس با ما در تعامل و مشارکت باشید. اما موضوع این هفته برنامه از تدبیر تا تقصیر. بانوی سالم، مادر بانشات، جمعیت با کیفیت. موضوع این هفته برنامه از تدبیر تا تقصیره که با شنیدنش هم حال دل هممون خوب میشه. از همین جام سلام میکنیم به مادران بانشاتی که فرزندان رشید و سالمی رو تقدیم جامعه میکنند. بانوی زیبا، نشاط تو سلامت جامعه است. اما مهمانان محترم برنامه این هفته، دکتر فرزانه زارع شحنه، پزشک متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کنشگر اجتماعی و فعال حوزه جمعیت. دکتر معصومه بیات، دکترای جمعیت شناسی، مدرس دانشگاه، عضو انجمن جمعیت شناسی ایران و پژوهشگر حوزه سلامت، جمعیت و مسائل اجتماعی. و دکتر بتول نامجو، رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، که به صورت تلفنی مهمان ما خواهند بود. من خوش آمد میگم به مهمانان محترممون، اساتید دانشگاه، و خیلی خوشحالیم که این هفته با یک موضوع خوب در خدمت این عزیزان و فعالان حوزه سلامت هستیم. خانم دکتر زارع، خیلی خوش آمدید. سلام.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. وقتی شما موضوع رو شنیدید، بانوی سالم، مادر بانشات و جمعیت با کیفیت، چه چیزی در ذهن شما شکل گرفت؟
خب من به عنوان یک پزشک سلامت رو فقط سلامت جسم نمیبینم.
بله.
بلکه سلامت یه موضوع چند فاکتوری هست. از بعد جسمی، بعد روانی و بعد معنوی سلامت، اگر که از هر کدوم از این ابعاد غافل بشیم، یک فرد سالم نخواهیم داشت. و اگر یک بانو به تمام ابعاد سلامتی خودش توجه بکنه، مسلماً میتونه نقش بسزایی هم در شکلگیری شخصیت خودش، تربیت فرزندانش، تشکیل یک خانواده سالم که یک سلول هست برای جامعه داشته باشه. تک تک این خانواده ها میتونن یک جامعه سالم و یک جمعیت با کیفیت رو شکل بدن.
خیلی متشکرم. چقدر زیبا ورود کردیم به بحث. خانم دکتر بیات، شما هم خوش آمدید.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دارم و همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که این توفیق نصیبم شد خدمت شما و شنوندگان محترم باشم.
متشکرم. توفیق برای ماست خانم دکتر بیات. شما نظرتون یک دقیقه درباره موضوع برنامه چیه؟ من بازم تکرار میکنم، چون این موضوع رو تهیه کننده و سردبیرمون خیلی با دقت و ظرافت انتخاب کردم و بسیار موضوع عالی هست، یعنی حتی با شنیدنش هم حال ما خوب میشه. بانوی سالم، مادر بانشات، جمعیت با کیفیت.
به نظر من چون مدیریت و برنامه ریزی مسائل سلامت خانواده به طور معمول بر عهده زنان هست در خانواده، از تغذیه کودکان گرفته تا بحث ورزش، بحث سفره خانوار، تنوع غذاییش چی باشه، یا حتی بحث درمان، واکسیناسیون و بچه ها، بیشتر مدیریتش با بانوی خانه هست. اگر این بانوی ما بانوی سالم و پرنشاطی باشه، قطعا ما یه خانواده پرنشاط و سالم می‌خواهید داشت و به دنبال اون یه جامعه سالم.
درود بر شما. چقدر لذت بردم. من دارم یادداشت می‌کنم خانم دکتر زاره، خانم دکتر بیات، جملات زیبای شما رو. سلام هم می‌کنم به خانم دکتر بتول نامجو، ریاست محترم اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت.
سلام علیکم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. یک دقیقه هم نظر شما رو راجع به موضوع برنامه بشنویم. بانوی سالم، مادر بانشاد، جمعیت با کیفیت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. والا تو این حیطه که شما فرمودین، من بحث فرزند آوری رو ارتباط با بحث شما میدونم، چون در واقع فرزند آوری یکی از مهمترین مؤلفه‌های ابزش جمعیت هست و در حال حاضر هم از جمله موضوعاتی هست که تو حوزه‌های مختلف به خصوص مسائل اجتماعی و بهداشتی توجه خاصی داره بهش میشه و در واقع یکی از معجزه‌هایی هست که در مسیر زندگی زوجه میتونه قرار بگیره که شادی آفرین زوجه میتونه باشه و گرما بخش زندگی اونها و همچنین اثرات روانی و اجتماعی خوبی که به دنبال خواهد داشت میتونه در راستای بانوی سالم، مادر بانشاد قدم برداره.
خیلی از شما متشکرم. نظرات سه کارشناس محترم رو شنیدیم درباره موضوع برنامه. در ادامه به طور مفصل درباره این موضوع صحبت خواهیم کرد. شما هم با ما در تعامل باشید، راجع به موضوع نظر بدید و اگر سوالی هم مد نظرتون هست که از کارشناسان محترم بپرسید، از طریق 30035 مطرح کنید. خانم دکتر زاره، شما به عنوان یک پزشک متخصص طب اورژانس، عضو هیئت علمی دانشگاه و یک کنشگر اجتماعی و فعال حوزه جمعیت، حوزه‌ای که حضرت آقا مقام معظم رهبری هم روش تاکید فراوان داشتن، شاخصه‌های یک بانوی سالم رو در چه می‌بینید و نکته مهمتر اینه که آیا ریشه این سلامت و بانوی سالم در کودکی هم وجود داره یا خیر؟
پاسخ به قسمت دوم سوالتون که قطعاً همینطور هست، یعنی اگر که بخوایم به هر فردی نگاه بکنیم، اون شکل گیری شخصیتش و شاکلش در دوران کودکی شروع شده و خب مهمترین تأثیر رو از محیط خانواده میگیره.
بله.
این خانواده نسل به نسل تکرار میشه. پس ما اگر هر جایی بیایم و این خانواده رو شاکله درستی بهش بدیم و خانواده بستر مناسبی برای تربیت فرزندان ایجاد بکنه، نسل آینده از اون بهره خیلی زیادی خواهد برد. ما اگر بیایم به جامعه خودمون نگاه بکنیم، اون مواقعی که میبینیم با آسیب‌های اجتماعی مواجه میشیم، اگر بریم ریشه یابی بکنیم، متاسفانه مواجه میشیم معمولاً با ریشه‌ای که از خانواده شکل گرفته، فضای خانواده باعث ایجاد آسیب‌هایی شده، حالا در تربیت فرزندان ایجاد اشکال کرده، روابط صمیمانه‌ای که بین اعضای خانواده میتونه وجود داشته باشه بعضی جاها کمرنگ‌تر هستش، یا صدماتی ممکن هستش به دختران یا پسران توی خانواده وارد بشه و خب این در واقع تأثیرش رو در آینده شخصیت اون افراد میبینیم. از طرفی وقتی پیگیری میکنیم افرادی که به خصوص شاخص هستن در جامعه خودمون و نگاه میکنیم به گذشتش، میبینیم که معمولا در بستر یک خانواده رشد کردن که مادر اون خانواده نقش جدی داشته در تربیت فرزندان، در ابراز محبت به اون فرزندان. خب خود اون مادر سلامت خودش رو چجوری میتونه تضمین بکنه؟
از دوران بچگی خودش، از مادر خودش.
دقیقاً یک زنجیره به هم پیوسته هست و میگم حتی اگر ما یک جای ایرادی میبینیم، میتونیم همونجا اون ایراد رو بیایم اصلاح بکنیم تا این زنجیره در ادامه به سمت درست خودش راه پیدا بکنه. من نکته‌ای که همون اول خدمتتون عرض کردم، ما اگه بخوایم راجع به سلامتی صحبت بکنیم، صرفاً این نیستش که به صورت مدام سلامت جسم خودم رو تحت نظر یک پزشک داشته باشم و آزمایشاتی رو بدم. نه، سلامت من هم بعد جسمی من رو شامل میشه که خیلی باید بهش دقت بکنم، هم باید مراقب خورد و خوراکم، ورزشم و چیزهای دیگه باشم، اگر که علائمی از بیماری دارم میبینم در خودم، پیگیر اون باشم حتما، چون این میتونه در واقع کیفیت زندگی من و کیفیت زندگی خانواده من رو تحت تاثیر قرار بده. هم ابعاد دیگه سلامتی مثل سلامت روان و سلامتی معنوی خودم رو هم باید حتما در نظر داشته باشم. خب ما میبینیم که وقتی یک خانومی در شرف مادری قرار میگیره،
بله،
خب توجه خیلی بیشتری به سلامتی خودش میکنه، مثلا درست. وقتی اقدام به بارداری میخواد بکنه یا بعدش، خانواده خیلی ازش پشتیبانی میکنن، خودش توجه ویژه‌ای داره به سلامتیش، و بعد هم وقتی فرزند به دنیا میاد این توجهات به سلامتی خودش ادامه دار خواهد بود. خب این خودش در واقع یک شاخص هستش از این که
درسته.
مادری میتونه سلامتی جسم فرد رو حداقل مهم بکنه.
حالا ما در ادامه حتما در این موارد مفصلتر صحبت میکنیم، اما نکته مهمی که شما فرمودید که از همه این نکته ها بارزتر بود این که فقط سلامتی جسم مد نظر نیست، سلامت روانی بله. و معنوی فرد هم باید در نظر گرفته بشه، مخصوصا یک مادر.
دقیقا.
نظر خانم دکتر بتول نامجو رو هم بشنویم. خانم دکتر، با توجه به اینکه شما ریاست محترم اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت رو بر عهده دارین، به نظرتون چقدر حمایت از مادران میتونه باعث افزایش جوانی جمعیت بشه؟ ضمن اینکه ما خیلی فرصت کمی داریم، پنجره جمعیتیمون در سالهای آینده خیلی خیلی زود بسته خواهد شد اگر که به این مسئله نپردازیم.
به نکته خوبی اشاره کردیم. ببینید، ما موضوعاتی که تو حوزه جوانی جمعیت داریم دنبال میکنیم، همه اونها البته به نوعی به سلامت بانوان هم در ارتباط هست. حالا مسائلی از قبیل بحث فرزند آوری، پیشگیری و تشخیص به موقع و درمان ناباروری، پیشگیری از سقط هست، حالا چه سقط عمدی و چه سقط های خود به خودی، و شیردهی مادران هست، ترویج زایمان طبیعی و خیلی از این مسائلی که به طور خیلی جدی روی سلامت زنان ما میتونه تأثیر گذار باشه. خود قانون حمایت از جوانی جمعیت جز قانون‌های پیشروی دنیا هست که اومده با نگاه مسئله محوری در واقع موانع این مسائل رو که ارتباط مستقیم با سلامت بانوان هم داره احصا کرده و در واقع بر اساس اون یک سری سیاست‌ها رو اعمال کرده. این سیاست ها حالا جنبه هم تشویقی دارن، هم سیاست گذاری دارن، هم بحث مسائل فرهنگی و تربیتی و معیشتی و اقتصاد رو هم توش گنجونده شده. خب بنابراین توی این قانون حمایت از مادران، مادران شاغل، مادران خانه‌دار، حمایت از مادرانی که در حال تحصیل هستن به نوعی دیده شده.
بله.
و البته فقط وزارت بهداشت تکلیفش این نیست که رو این موضوع کار بکنه، همه دستگاه ها رو مکلف کرده که تو بحث مادران شاغل حالا اقدامات لازم رو انجام بدن، عجب این که حمایت بشن، بتونن که فرزند آوری مشوق باشه براشون و اینکه بهتر و راحت تر بتونن دوران بارداری و دوران فرزند پروری خودشون رو به دنبال داشته باشن.
خانم دکتر نامجو، به این نکته که اشاره فرمودید خیلی نکته مهمیه. این مسئله فقط مخصوص وزارت بهداشت نیست، یک مسئله میان سازمانیه، یعنی در حقیقت باید بین سازمان‌های مختلف یک مشارکتی باشه، مثلا وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت بهداشت، وزارت کار و تعاون و رفاه اجتماعی یا وزارتخونه‌های دیگه، یعنی بیمه‌های سلامت، همه اینها باید برای اینکه یک مادر شاغل و باردار یا یک مادری که صاحب فرزند شده در رفاه باشه و تفکرش فرزند آوری باشه باید کمک کنن.
دقیقاً می‌فرمایید. به عنوان مثال همین برگزاری زمین و مسکن، تو بحث تعطیلات قرض‌الحسنه، ازدواج و فرزند آوری، تو بحث حتی امتیاز خرید خودروی دولتی.
بله بله.
در واقع یکی از دغدغه‌های اصلی مادران که بخوام برای بحث اینکه فرزند آوریشون حالا داشته باشن، همین نگران آینده فرزندشون هستن که الان یک قانون، یک بحثی رو داریم تو بحث اینکه از شرکت‌های سوده دولتی بتونن این مسئله یه جوری لحاظ بشه که دغدغه مادران هم برطرف بشه.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. نظر خانم دکتر بیات رو هم بشنویم به عنوان یک مدرس دانشگاه و دکترای جمعیت شناسی. خانم دکتر، میخوام یه مقداری صحبتتون معطوف باشه به پنجره جمعیتی و زمان کمی که ما برای پر کردن این مسئله داریم.
متشکرم. من در تکمیل فرمایشات خانم دکتر نامجو عرض کنم، واقعا فرمایشات خوبی رو ارائه کردم، من استفاده کردم. بحثی که میفرمایند حوزه سلامت فقط به وزارت بهداشت برنمیگرده، مدیر سلامت کاملا درسته. در بله. دنیا هم حدود 70% فعالیت هایی که مرتبط با سلامت هست، سایر دستگاه های غیر مرتبط، حتی نه که بگیم غیر مرتبط، متولیش مثلا وزارت بهداشت نیست، ارگان های دیگه ای مدیریت میکنن، حدود 25 تا 30% متولیش وزارت بهداشت. تو کشور ما ان‌شاءالله این اتفاق بیفته، ما به این سمت بریم، این بله. تعامل و هماهنگی بین بخش دستگاه‌ها به سمتی بره، نه تنها در حوزه زنان، در تمام مجموعه‌های سلامت، تمام جامعه دست به دست هم بدیم و دستگاه‌های متولی در سایر ارگان‌ها بتونیم حوزه سلامت رو مدیریت کنیم.
اگر که این اتفاق بیفته خانم دکتر نامجو، واقعا هم بار وزارت بهداشت کمتر میشه، هم تعامل بیشتر میشه، هم کارایی بیشتر میشه، درسته؟
دقیقاً، بله بله.
بفرمایید.
دوزه پنجره جمعیتی، خب ما در وضعیت نسبتاً خوبی هستیم ولی از این پتانسیل استفاده خوبی نکردیم، شاید به خاطر حالا اون عدم سیاست‌گذاری مناسب برای این پتانسیل فعالی که الان همچنان در این وضعیت هستیم استفاده نکردیم.
و ما
داریم سمت پیری جمعیت رو متاسفانه داریم خیلی به آستانه پیری جمعیت خیلی سریع داریم از این مسیر عبور می‌کنیم متاسفانه.
نهایت زمانی که داریم
حالا اون که پیش بینی شده تو مال سازمان ملل پیش بینی کرده آمارهای جمعیتی ما بر اساس آخرین سرشماری ما اینو مطرح میکنه، حالا اون چیزی که میگن تو مثلا 20-30-20-25 ما داریم وارد دیگه واقعا چالش اون سالمندی بله. میشیم از این مرحله وقتی عبور کنیم، شاید ما اینقدر فرصتم اندک هست، شاید یک دهه دیگه واقعا این پتانسیلی که الان داریم یا دو دهه دیگه اصلا نخواهیم بله. دسترسی به این پتانسیل برای مجدد برای ما اصلا امکان پذیر نیست. ما جز کشورهایی هستیم بعد از امارات و قطر، آنچه که سازمان ملل مطرح کرده، سومین کشوری هستیم که داریم این فرایند پیری جمعیت رو به سرعت داریم تجربه میکنیم. به عنوان سومین کشور جهان هستیم بعد از امارات و کشور دیگه که ما داریم پیری جمعیت رو به سرعت تجربه میکنیم. این یه آلارمی هست.
اگر باشه یعنی ما حدود 4-5 سال فقط وقت داریم.
20-30 عرض میکنم 20-30 ما داریم در آستانه پیری جمعیت داریم ورود میکنیم، حدود یک دهه یا دو دهه ما عرض کردم
یک دهه فرصت
داریم از این پتانسیل هنوز استفاده کنیم، داریم به آستانه پیری جمعیت نزدیک میشیم. پیش بینی از 2040-2045 چند تا سناریو مطرح کرد سازمان ملل که ما جزء کشورهایی بودیم، جزء اون 3 کشور اولی بودیم که داریم به سرعت این فاصله برای ما کمه. شاید مثلا کشور ژاپن اگر الان رسیده به پیری جمعیت این فاصله رو در طی مثلا 5 دهه تجربه کرد رسید، ولی ما اون فاصلهمون کوتاه. فاصله ای که از پنجره جمعیتی داریم میریم به سمت پیری جمعیت، این فاصله چون برای ما کوتاه هست از این فرصت اندک باید به خوبی استفاده
البته.
کنیم. ما واقعا اتفاقات خوبی در حوزه زنان افتاد. ما حدود تقریبا میتونم بگم از دهه 40 از دهه 75 تو دو دهه از 40 از 75 تا 95 ما امید به زندگی زنانمون خیلی تغییر کرد. این نشان دهنده این بود که ما به مسائل سلامت توجه کردیم، مرگ و میر مادران کاهش پیدا کرد و ما طول عمر زنانمون افزایش پیدا کرد. اما در کنارش یه سری چالش های دیگه، حالا خانم دکتر زاره قطعا اشاره خواهند کرد که در حوزه بیماری های مزمن، بیماری های غیر واقعی، بحث چاقی، بحث فشار خون، با چالش های جدیدی توی زنان ما هم ایجاد شد که اینا رو باید بیشتر مورد توجه قرار بدیم که اون بحث موضوعی هم که شما بهش اشاره کردین تو برنامه واقعا محقق بشه. ما صرفا طول عمر برامون که اهمیت نداره، میخوام یک بانوی سالم با نشاط و جمعیت با کیفیت داشته باشیم. اینا همه درگرو این هست که ما به این ابعاد جدید سلام و تمامون 4 بعدی که خانم دکتران به خوبی اشاره کردن، هم سلامت جسم، هم سلامت روان، هم سلامت اجتماعی و سلامت معنوی زنان
بله.
به خوبی توجه کنیم.
این نکته که اول صحبت هم با شما شروع شد درباره وزارت بهداشت و اینکه همه مسئولیت ها نباید گردن وزارت بهداشت بیفته و یک هماهنگی بین بخشی بین سازمان های مختلف باید باشه، همون جریان خانم دکتر زاره بیماری های واگیره. ما فکر میکنیم فقط بیماری های واگیردار و بیماری های قلبی میتونن انسان ها رو بکشن. الان ثابت شده که حالا شما بیشتر اطلاع دارین و آمار و ارقام رو دارین، عضو هیئت علمی دانشگاه هستید، که بیماری های غیر واگیر الان خیلی کشنده ترن و چقدر اتفاقات بدی رو برای انسان ها رخ میدن. ما فکر میکنیم که حالا فشارمون بالاست، چون که عدسه نمی کنیم، سرفه نمی کنیم، مثلا دیابت نداریم یا مشکل دیگه ای نداریم، مهم نیست. اما این بیماری های غیر واگیر خیلی خطرناکن، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. وقتی من به عنوان یک مادر نقشی میپذیرم، هم خودم سلامتی خودم برام مهم هست، هم سلامتی اعضای خانوادم، و خب به تغذیهشون توجه میکنم، به ابعاد دیگه مسائلی که میتونه به سلامت جسمشون صدمه بزنه توجه میکنم. از طرف دیگه وقتی ما بیایم به خاطر مسائلی که حالا فکر میکنیم ایدئال هایی باید اتفاق بیفته تا من بتونم زندگی خودم رو گسترش بدم، فرزنددار بشم، تا اون ایدئال ها اتفاق نیفته من نمیتونم مادر خوبی باشم، زندگی ما زندگی راحتی نخواهد بود.
خب همین باعث میشه که
دقیقاً خب ما باید بریم نگاه بکنیم که اصلا این ایدئال ها اولا دستیافتنی هستن و اینکه بله. چقدر مهم هستن، که یعنی اگر الان اون ایدئال نباشه من با چه چالش هایی مواجه میشم. همین مسئله باعث شده که الان ما هم متاسفانه ازدواج هامون خیلی به تعویق بیفته، در حالی که ما وقتی به طبیعت یک زن نگاه میکنیم خداوند طبیعت زن رو جوری آفریده که از سنینی که تراوت خیلی زیادی داره میتونه مادر بشه و خب اون زمان زمان طلایی برای مادری هست و اگر اون زمان ها رو ما از دست بدیم برای رسیدن به چیزهای دیگه، خب سلامتی خودمون رو هم تحت تاثیر قرار دادیم. تحقیقات ثابت کرده که اگر سن باروری اول و در واقع مادری برای بار اول در زمان مناسب و در اوج جوانی باشه، سلامتی مادر از نظر بیماری های زنان کاملا به صورت خیلی ویژه‌ای بهتر بهبود پیدا میکنه و بله. از طرفی هم از بعد دیگه‌ای که متاسفانه چند سالی توی نگرش مادران ما ایجاد شده که باروری اگر که تو سنین بالاتر از 35-40 سال اتفاق بیفته سلامتیشون صدمه میخوره، این تحقیقاتی که جدیدن انجام شده این نگاه رو رد میکنه و اگر که باروری فرد در سن بعد از 33 سال اتفاق بیفته اتفاقا جلوگیری میکنه از تعداد زیادی
از بیماری ها. بله.
همچنین خود بارداری باعث میشه که سلول های جنینی کودک وارد بدن مادر بشه و به جوانی مادر
کمک
و به سلامتی مادر و پیشگیری از بیماری های مزمنی که خانم دکتر بیات بهش اشاره کردن از جمله بسیاری از سرطان ها جلوگیری میکنه.
متشکرم. بریم سراغ خانم حسن‌پور، همکار بسیار خوبم و تازه های جمعیت. خانم حسن‌پور سلام، روز بخیر، بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام خانم مدبی عزیز، درود بر کارشناسان محترم و همه شنوندگان خوب برنامه. موضوع بسیار جالب و حائز اهمیتی امروز در دستور کار قرار گرفت. متشکریم از تهیه کننده خوبمون برای انتخاب این موضوع. صحبت از مادر سالم، اخیراً ما شاهد بودیم که خدمات سلامت رایگان بانوان در مراکز جامعه سلامت سراسر کشور در 7 گروه سنی حتی تا سالمندی ارائه میشد که خب خیلی هم ازش استقبال کردن هموطن تنامون برای پیگیری به ویژه بیماری های غیرواگیر از جمله بیماری های قلبی عروقی و دیابتی که بسیار حائز اهمیت بود. در سطوح 1 و 2 در همه مراکز جامعه سلامت در واقع میتونستن غربالگریشون رو انجام بدن. از طرفی شاهد بودیم که پوشش بیمه‌ای 90% رو برای 100,000 زوج ناباربر در سطح کشور برای هزینه های خدمات درمانی زوجین ناباربر در مراکز دولتی ارائه دادند و میدهند و 70% هم هزینه های بخش خصوصیشون رو تقبل کردند. این از خدماتیه که وزارت بهداشت در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت در اختیار بانوان کشورمون قرار داده. یه مرکز مشاوره 40C هم در راستای پیشگیری از سقط به خصوص در بستر مرکز ملی مشاوره در حال ارائه خدمات هست. خدمات مشاوره تلفنی با هدف ارتقای سلامت مادران و کودکان در جهت حوزه‌های جمعیت، ترویج فرزندآوری و مهارت‌های فرزندپروری و پیشگیری از سقط. اینم یکی از اخباری بود که در راستای سلامت مادران در حوزه‌های مختلف در خبرگزاری‌ها داره دست به دست میشه. اما یه خبر جذاب و شنیدنی هم آدابی عزیز، ازدواج دانشجویی. ازدواج دانشجویی که همیشه پرشور و و مخصوصا ترغیب میکنه جوانانمون رو به استفاده از سن طلایی ازدواج، که دوران طلایی ازدواج که گفته میشه 18 سال تا زیر 30 سال هست. برای دانشجویان عزیز در سراسر کشور این ثبت نام شروع شده.
بله.
و نمایندگی رهبری اعلام کردن که ازدواج یکی از موضوعات اجتماعی، فرهنگی و دینیه که باید به عنوان مسئله راهبردی در جامعه ایران ازش یاد بکنیم و اونو مورد توجه قرار بدیم. سال گذشته 10300 زوج در این برنامه در واقع ثبت نام کرده بودن. حالا باید ببینیم که امسال استقبال چگونه خواهد بود. این یکی از موضوعاتیه که مورد توجه خانواده‌های بسیاری در سطح کشورمون هست و البته که اجرای قانون جوانی جمعیت یک تکلیف لازم الاجراز و اینو رئیس سازمان بازرسی به مدیران دستگاه‌ها در واقع یادآوری کرده و گفته که مراقب باشن که تخلف نکنن، چون به شدت نظارت میشه برای اجرای این قانون. همون گونه که دو ماه پیش شاهد بودیم که به سازمان برنامه و بودجه برای پرداخت نکردن کامل بودجه جوانی جمعیت و به وزارت سمت برای تعللی که در واگذاری خودروهای مادران داشتن تذکر داده شد.
خانم حسن‌پور خیلی متشکرم از شما، همیشه پیک خوشخبر هستید و خبرهای خوب رو در بخش تازه‌های جمعیت به سمع دوستان میرسونید.
درود بر شما.
خداحافظ. برنامه از تدبیر تا تقصیر این هفته رو ادامه میدیم با موضوع بسیار خوب بانوی سالم، مادر بانشاد و جمعیت با کیفیت. اما کارشناس کتابمون آقای قنبری هم ارتباط تلفنیشون با ما برقرار هست. سلام میکنم به آقای قنبری، روز بخیر.
سلام خانم آدابی، روز شما هم بخیر و خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای قنبری، امروز چه کتابی رو میخواید معرفی کنید؟
خواهش میکنم، اسم کتابی که امروز تقدیم شنوندگان عزیز میکنم هست جمعیت، مقدمه بر مفاهیم و موضوعات. نویسنده این کتاب دکتر جان ویکس هستن که سرکار خانم دکتر الهه میرزایی این کتاب رو ترجمه کردن. خانم آدابی، این کتاب کتاب خوبیه که ویژگی های جمعیت که بخشش به سلامت اون جمعیت و کیفیت دار بودن جمعیت اشاره میکنه در این کتاب معرفی شده و به تفصیل بهش پرداخته شده. این کتاب از فصول متعددی برخوردار هست و نویسنده علاوه بر اینکه نظریه های مهم رشد و تغییر جمعیت رو بیان کرده، در خصوص منابع و داده های فهم روندهای جمعیتی هم اشاراتی رو داره. در فصل دوم فرایندهای جمعیتی رو اشاره کرده این نویسنده و در فصل سوم ساختار و ویژگی های جمعیت رو توضیح داده. این تغییرات چقدر در جمعیت شناسی، همین نکاتی که الان خانم دکتر اشاره کردن مثل سن و جنسیت، سالمندی، ساختارهای نواده و خانوار و ویژگی های اجتماعی جمعیت مثل تأهل، نژاد قومیتی و تحصیلات و شغل و دین و مسائلی از این دست رو بررسی کردن. در فصل چهارم جمعیت، توسعه محیط زیست و شالوده های اصلی که به جمعیت شناختی و مسائل عمده فراروی اون برمیگرده، این مسائل رو بردن. در فصل آخر هم به موضوعاتی که بیشتر به علم جمعیت شناسی برمیگرده و به نوعی کیفیت و کیفیت اون جمعیتی که ما داریم ازش صحبت میکنیم رو ارتقا میده بررسی شده. من پیشنهاد میکنم اگر مسئول عزیزی شنونده برنامه ما هست، بخش آخر کتاب که در حوزه سیاست گذاری و سیاست هایی که به تصمیم گیران و تصمیم سازان کمک میکنه برای اینکه ما یک جمعیت با کیفیت داشته باشیم، سالم باشه از لحاظ ضریب هایی که کمک میکنه ارتقا پیدا بکنه این کیفیت، این بخش آخر رو مطالعه بکنن. این کتاب جمعیت، مقدمه بر مفاهیم و موضوعاتش هست، به قلم جناب آقای دکتر جان ویکس و ترجمه دکتر الهه میرزایی. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر قنبری، با تو خدافظی میکنم و ممنونم خانم. که هر هفته یک کتاب خوب معرفی میکنی.
با افتخار. خدا
نگهدارتون. همچنان ادامه میدیم برنامه از تدبیر تا تقصیر رو با موضوع بانوی سالم، مادر بانشاد و جمعیت با کیفیت. خانم دکتر نامجو و خانم دکتر زاره درباره سن مناسب ازدواج 18 تا 30 سالگی و همچنین خانم بیات اشاره فرمودن. اما خانم زاره تاکید دارن و همچنین خانم دکتر نامجو که این اگر از سن 30 سال یا از سن 40 سال هم گذشت باز محدودیتی وجود نداره. این مسئله رو در حدود 3 دقیقه اگر موافق باشید بین سه کارشناس بررسی کنیم. خانم زاره.
عرض کردم خدمتتون، ما این مسئله رو داریم که مراقبت هایی که باید از مادری که در سنین بالاتر باردار میشه فقط باید بیشتر باشه، وگرنه اگر اون مادر از نظر سایر فاکتورهایی که منجر به فرزندآوری میشه مشکلی نداشته بلی. باشه و قابلیتش رو داشته باشه، هیچ محدودیتی برای بارداری نداره، فقط باید مراقبت های بارداریش رو بیشتر بکنه
بلی.
و اگر که حالا بیماری زمینه‌ای داره اون بیماری تحت نظر پزشک باشه و بعد از اینکه حالا بارداریش هم تموم شد، معمولاً بسیاری از در واقع مواردی که ممکن هستش که تو طول بارداری اتفاق بیفته برطرف میشن. ما حتی یک سری از بیماری هایی رو داریم که ممکن هست حین بارداری فروکش بکنن. حالا بعضی از بیماری هم هستش که احتمال بالاخره عودشون هست. همه اینها باید تحت نظر پزشک باشه. یعنی این نکته ای من خواستم خدمتتون عرض بکنم، حتی اگر مادر بیماری زمینه ای هم داره، این باز مسئله منجر به این نباید بشه که از بارداری و مادری منصرف بشه، بلکه باید حتما با مشورت یک پزشک معتمد که حالا میتونن با تحقیق به اون پزشک هم دست پیدا بکنن، بیماری خودش رو تحت کنترل نگه داره و به مادری دست پیدا بکنه.
خانم دکتر، شما نظرتون از دیدگاه یک جمعیت شناس چیه؟
من منافاتی نمیبینم با حالا بعد از سن 35 سالگی هم مادری باردار بشه. اون چی که خانم دکتر فرمودن بسیار عالمانه و تحقیقات علمی هم اینو نشون داده، هیچ منافاتی با بارداری نداره. ضمن این که خب ما میگیم بالای 35